بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 113 سطر 7 و هذا توهم لعله انما نشأ من النظر في كلام الشيخ حيث قال ان اختلاف الاعراض يوجب انفصالا بالفعل. بحث در اقسام انقسامات داشتیم. تا بعد از این که این اقسام روشن شدن، بیان کنیم که فردی در این اقسام به لحاظ حکمی که برشون مترتب می شود نیست، یعنی حکم بر همه یکسان مترتب می شود، نمی شود در حکم بین اینها جدایی انداخت. حسی مقراطیس که حکم انقسام وهمی رو از انقسام فکری جدا کرده بیراه رفته، زیرا که اقسام که ما داریم همشون حکمشون یکسانه. برای اینکه ثابت کنیم حکم همه اقسام یکسان است و در نتیجه زیمغراتیست که فرق بین اقسام گذاشته اشتباه کرده، شروع کردیم به ذکر اقسام انقسامات. گفتیم که انقسام گاهی به اشیاء خارجی است، به حسب خارج است، گاهی هم به اجزای ذهنی است، یعنی به حسب ذهن است. انقسام گاهی انقسام خارجی است که ازش اقسام خارجی درست می شود و گاهی انقسام ذهنی است که ازش اقسام ذهنی درست می شود. بعد انقسام خارجی را تقسیم کردیم به دو قسم، یکی انقسام فکری بود، یکی انقسام به اختلاف عرضین قارین بود که اینا توضیح داده شدن. انقسام ذهنی را تقسیم کردیم به سه قسم، یکی انقسام به حسب عرضین غیر قارین بود، یکی انقسام وهمی بود، یکی هم انقسام فرضی بود. مجموعاً پنج قسم انقسام ارائه داد و ما ادعا کردیم که انقسام به اختلاف عرضین قارین غیر از انقسام انفکاکی است و همچنین بیان کردیم که انقسام به حسب اختلاف عرضین غیر قارین غیر از انقسام به حسب اختلاف عرضین قارینه. به عبارت دیگر این سه تا تقسیمی که الان عرض می کنم ما سه تا حساب کردیم، یکی انقسام فکری، یکی انقسام به اختلاف عرضین قارین، یکی انقسام به اختلاف عرضین غیر قارین. ما اینا رو سه تا حساب کردیم، چنانچه ملاحظه کردید دو قسمشو در انقسامات خارجی قرار دادیم، یک قسمشو در انقسام ذهنی قرار دادیم. اما متوهمی فکر کرد که انقسام به حسب اختلاف عرضین، چه عرضین قارین چه عرضین غیر قارین، حکم انقسام به انفکاک را دارد، حکم انقسام انفکاکی را دارد، یعنی هر سه قسم رو یکی کرد و فکر کرد که در هر سه قسم افتراق هست. ما جواب دادیم، گفتیم در تقسیم انفکاکی افتراق هست، در تقسیم به اختلاف عرضین قارین افتراق نیست ولی انفصال خارجی هست، در اختلاف در تقسیم به حسب اختلاف عرضین غیر قارین نه افتراق هست نه انفصال خارجی هست بلکه فقط انفصال ذهنی هست. اینا توضیحاتی بود که ما قبلا گفتیم. حالا میخوام بگیم که این متوهم چی شد که به این شبهه گرفتار شد و اختلاف انقسام به اختلاف عرضین مطلق رو عرضین رو مطلقا جزء قسمت انفکاکی قرار داد، چرا این کار کرد، چرا این دو انقسام به اختلاف عرضین رو چه قارین چه غیر قارین جزء انقسام فکری قرار داد. می فرمان که دو تا عبارت از ابن سینا دید و به خاطر این دو عبارت به این خطا افتاد، در حالی که عبارت ابن سینا این نتیجه‌ای رو که این متوهم گرفت نمیداد. کلام ابن سینا این نتیجه رو نمیداد، ولی ایشون اشتباهاً این نتیجه رو گرفت و به همین نتیجه هم حکم کرد. یکی از کلمات ابن سینا این بود، یکی از دو کلام ابن سینا این بود که ابن سینا گفت اختلاف اعراض باعث انفصال می شوند. این متوهم انفصال رو با افتراق یکی گرفت و گفت پس اختلاف، پس انقسام به اختلاف اعراضین باعث افتراق است. ابن سینا گفت باعث انفصال است، این گفت باعث افتراق است. اشتباه کرد، انفصال با افتراق فرق داره. افتراق یعنی جدایی، انفصال یعنی تغایر. اختلاف عرضین تغایر ایجاد میکنن، ولی افتراق و کنده شدن ایجاد نمیکنن. پس این متوهم بین انفصال و افتراق فرق نگذاشت. تازه توی اختلاف عرضینم که ابن سینا حکم به انفصال میکند، کلمه انفصال رو مطلق گذاشته. ما توضیح میدیم، میگیم که اگر اختلاف عرضین قارین بود، انفصال انفصال خارجی است. اگر اختلاف اختلاف عرضین غیر قارین بود، انفصال انفصال ذهنی است. بازم ما همه جا انفصال رو هم خارجی نمیگیریم. پس هم انفصال رو مطلق قرار میدیم در یه جا خارجی، در یه جا ذهنی، هم انفصال رو با افتراق متفاوت میدونیم. این متوهم هیچ کدوم از این دو نکته رو مراعات نکرده و فکر کرده اگر ابن سینا گفته اختلاف عرضین باعث انفصال میشود، فکر کرده یعنی اختلاف عرضین باعث افتراق میشود. وقت گفته چه اختلاف عرضین قارین، چه اختلاف عرضین غیر قارین، و از اینجا در آورده که این اختلاف عرضین حکم انفصال فکری رو داره، حکم انقسام فکری رو داره، در حالی که این چنین نیست. ابن سینا نمیخواد این رو بگه. انقسام فکری افتراقی است و انقسام به اختلاف عرضین افتراقی نیست، انفصالی است. تازه توی یکیش هم انفصال خارجی است، در یکیش انفصال ذهنی است. پس دو تا اشتباه مرتکب شده این قائل و متوهم از عبارت ابن سینا. این اولین عبارت ابن سینا بود که این متوهم رو به توهم انداخته بود و علتش هم این بود که خود متوهم مطلب رو درست از ابن سینا نگرفته بود. ولی ابن سینا اشتباه نکرده بود، ابن سینا درست گفته بود، این متوهم درست نفهمیده بود. اما عبارت دومی که ابن سینا گفته که باعث توهم این متوهم شده اینه که ابن سینا وقتی داشت تقسیم کرده اینطور تقسیم کرده: انقسامات گاهی انقسامات وهمی هستند، گاهی انقسامات فرضی هستند. در مقابل این دوتا قرار داده گاهی انقسامات فکری هستند. انقسام فکری رو در مقابل وهمی و فرضی قرار داده. از اینجا این متوهم فکر کرده که هر چیزی که انقسام وهمی نباشد، انقسام فرضی نباشد، حتی انقسام فکری خواهد بود. ایشون اینطور فکر کرد. وقت دیده اختلاف انقسام فکری وهمی نیست، فرضی نیست. انقسام به اختلاف عرضین قارین وهمی نیست، فرضی نیست. انقسام به اختلاف عرضین غیر قارین وهمی نیست، فرضی هم نیست. گفته پس هر سه فکیه، هر سه رو داخل گرد در فکی، در حالی که از این عبارت هم چیزی در نمیاد. از این عبارت هم در میاد که آنچه که وهمی نیست و فرضی نیست فکیه، ولی فکی مطلق یعنی میتواند افتراقی باشد، میتواند انفصالی باشد. انفصالیشان میتواند خارجی باشد، میتواند ذهنی باشد. این تفاصیل دیگه ابن سینا نگفته، ولی مرادش بوده. چون این متوهم مراد ابن سینا رو نخونده، لذا متوجه این نکته نشده. ایشون فکر کرده که همه سه قسم داخل در فکی معنی افتراقیه، در حالی که ابن سینا فکی رو که مقابل فرضی و وهمی قرار داده، فکی عام گرفته، نه فکی افتراقی. فکی عام گرفته که گاهی در افتراقی ظهور میکنه، گاهی در انفصالی خارجی، گاهی در انفصالی ذهنی. پس هیچ کدوم از دو عبارتی که ابن سینا آورده بود نمیتواند حرف این متوهم رو تایید کند، بلکه متوهم چون مطلب ابن سینا رو درست متوجه نشده، گمان کرده که ابن سینا مثل خود ایشون هر سه قسم رو داخل در فکی کرده، در حالی که اینطور نبوده. هر سه قسم رو داخل در فکی افتراقی کرده، اینطوری به نظر این متوهم رسیده، در حالی که ابن سینا این نظر رو نداشته. خب صفحه 113 است، این صفحه 7. و هذا توهم شاید ناشی شده از نظر در کلام شیخ، که شیخ در دو جا دو مطلب گفته که هر دو پیش این آدم مهم بودن و ازشون برداشت نادرست کرده. حیث قال، این کلام اول شیخه، شیخ گفته این اختلاف الاعراض یوجب و انفصالن به فعل، اختلاف اعراض باعث انفصال می شود. اولا گفته انفصال، نگفته افتراق. ثانیاً انفصال رو تعیین نکرده که انفصال خارجی است، انفصال ذهنی، هر دو میتونه مراد باشه. اما این مهم، این متوهم از این کلام ابن سینا گمان کرده که انفصال من افتراقه، اون وقت گفته اختلاف اعراض موجب افتراق میشوند، و بعد دیده که انقسام فکی هم موجب افتراق میشه، بنابراین گفته پس انقسام به وسیله اختلاف اعراض مثل انقسام فکیه، یعنی هستشون باعث افتراق هم. و هی صورت کرده، این مطلب دوم ابن سیناست، که ابن سینا مطلب دومی هم گفته که اون مطلب دوم هم منشأ توهم این متوهم شده. و هی صورت کرده ابن سینا قسمت به اختلاف اعراض رو در اشارات در مقابل قسمت وهمیه و فرضیه ذکر کرده. اینو من یه مقداری ناقص گفتم از خارج، حالا درستش همین که توی برای توجه میکنی. قسمت به اختلاف، من گفتم قسمت فکی رو، ولی حالا ایشون میگه که قسمت به اختلاف اعراض رو ابن سینا در مقابل قسمت وهمیه و فرضیه قرار داده. این آقا دیده که، یعنی این متوهم دیده هر چی که قسمت وهمیه نباشد، قسمت فرضیه نباشد، قسمت فکی است. بعد وقتی دیده که اختلاف اعراض رو در مقابل قسمت وهمیه و فرضیه قرار داده، فکر کرده که این دو تا پس باید قسمت فکی باشن، چون اون چی که مقابل قسمت وهمیه و قسمت فرضیه است، قسمت فکی است. و ابن سینا هم اختلاف اعراض رو در مقابل وهمی و فرضی قرار داده، پس اختلاف اعراض باید قسمت فکی باشه. این برداشتی که این متوهم کرده، در حالی که این برداشتش درست نیست. ابن سینا خواسته بگه اختلاف اعراض وهمی و فرضی نیستن، نخواسته بگه فکی هستن، نخواسته بگه افتراقی هستن، بلکه انفصالی هم. حالا برفرض فکی باشن، فکی هستن خیلی انفصال هم، نه فکی هستن خیلی افتراق. که البته فکی از سنخ انفصال حالا شاید اصلا نداشته باشیم، فکی از چی باشه از سنخ افتراقی. اگه اینطور بگیم همه فکی ها از سنخ افتراق هست، وقت اینطور باید جواب این متوهم رو بدیم که ابن سینا مقابل قسمت وهمیه و فرضیه دو چیز رو قرار داده، یکی فکیه رو، یکی هم اختلاف اعراض رو. پس اختلاف اعراض رو خواسته بفهماند که وهمی و فرضی نیست، نخواسته بفهمانه که فکی هست چنانچه شما فکر کردید. و شیء من ذلک، یعنی هیچ کدوم از این دو عبارت ابن سینا لا یدل علی ما ذکره، یعنی ما ذکره بعضهم، یعنی متوهم، هیچ کدوم از دو کلام ابن سینا دلالت بر آنچه که متوهم ذکر کرده نمی کند، زیرا انفصال در خارج اعم از انفکاکه. انفصال در خارج میتونه به صورت انفکاک باشه، میتونه نباشه، چون انفصال یعنی تغایر، انفکاک یه مقدار بیشتر از تغایره. انفکاک یعنی تغایر با جدایی. وقت ممکنه انفکاک، ممکنه انفصال انفکاک هم باشد، ممکنه از انفکاک نباشد، چون انفصال اهمه. قال المصنف فی شرح الاشارات، مرحوم لایجی میخواد کلام خواجه رو که در شرح اشارات گفته ذکر بکنه تا هم کلام خواجه معیاری بشود برای تقسیماتی که در اینجا مطرحند، هم این که ضمناً کلام متوهم رد بشه و معلوم بشه که ابن سینا آنچرا که متوهم فکر کرده اراده نکرده، آنچرا که خواجه گفته اراده کرده. خواجه میفرماید که انفصال یا منتهی به افتراق می شود یا نمی شود. نمیگه انفصال افتراقه، میگه انفصال یا منتهی به افتراق می شود یا نمی شود. یعنی یا انفصال ما انفصالی است که همراه با افتراقه، یا انفصالی است که همراه با افتراق نیست. انفصال یعنی تغایر، این دو جز تغایر دارن، یا تغایرشون به این است که از هم مفترق باشند، یا نه تغایرشون به افتراق نیست، به چیزی دیگره. وقت اگر تغایر به افتراق نباشه، میگه یا در خارج انجام میشود این تغایر، یعنی انفصال انفصال خارجی است، یا در وهم انجام میشود این تغایر، یعنی انفصال انفصال ذهنی است. پس سه قسم میکنه، انقسام سه قسم میکنه، یکی انقسام به افتراق، یکی انقسام به انفصال خارجی، یکی هم انقسام به انفصال وهمی. پس انفصال رو ابتدا میگه که ممکن است منتهی شود به افتراق و ممکن است منتهی نشود. اونی که منتهی میشه به افتراق، خب یک قسمت انفصاله. اونی که منتهی نمیشود به افتراق، یعنی سنخ افتراق نیست بلکه انفصال و تغایره، اونو دو قسمش میکنه، میگه یا این تغایر در خارج است که اون وقت انفصال میشه انفصال خارجی، یا تغایر در ذهن است که انفصال میشه انفصال ذهنی. پس نتیجه این شد که انقسامات سه قسمت، یکی افتراقی، یکی انفصال خارجی، یکی انفصال ذهنی. منم براشون مثال میزنه. افتراق رو میگه انقسام فکیست، انفصال خارجی رو میگه انقسام به حسب اختلاف عرضین قارینه، و انفصال ذهنی رو میگه انقسام وهمیه. که توجه کردید سه قسم رو تطبیق هم میکنه، افتراق رو تطبیق میکنه و تقسیم فکی، و انفصال خارجی رو تطبیق میکنه بر اختلاف عرضین قارین، انفصال ذهنی رو تطبیق میکنه بر تقسیم وهمی. بعد مرحوم لاهیجی میفرماد تقسیم وهمی که ایشون گفته شامل سه چیز میشه، یکی شامل تقسیم وهمی که ما بیان کردیم، یکی شامل تقسیم فرضی، یکی هم شامل تقسیم به اختلاف عرضین غیر قارین، شامل هر سه میشه. پس عبارت خواجه اینطور میشه، تقسیم فکی داریم که افتراقی است، این یک، تقسیم انفصال خارجی داریم که عبارت است از اختلاف عرضین قارین، تقسیم به انفصال وهمی داریم که عبارت است از تقسیم وهمی، تقسیم فرضی و تقسیم به اختلاف عرضین غیر قاره، که در این قسم سوم سه قسم مندرج میکنه. قال المصنف فی شرح الاشارات، انفصال یا معدی به افتراق است او لا یکون، یعنی معدی به افتراق نیست، و ثانی که اونی که معدی به افتراق باشه تقسیمش دیگه نمیکنه، اما اونی که معدی به افتراق نیست و انفصال هست و افتراق نیست، یعنی تغایر هست و جدایی نیست، ثانی یکون اما فی الخارج، یعنی انفصال انفصال خارجیه، او فی الوهم، یعنی انفصال انفصال وهمیست. مثال الاول یعنی مثال اونجایی که انقسام افتراقی باشد، ما یعنی قسمتی است که به وسیله فک و قطع انجام می شود. فک یکی از اقسامش قطعه، یکی از اقسامش هم چنانچه بعدا خواهیم گفت کسره، قسم سوم هم داره که خرقه. پس قطع عطف خاص بر عامه، گفته ما بالفک بالقطع، قطع و عطف گرفته بر فک، از باب عطف خاص بر آن. اما گاهی از اوقات هم قطع گفته میشه فک اراده میشه، یعنی به خود کلمه قطع ما تحفظ نمی کنیم، قطع رو میگیم، هم قطع رو اراده می کنیم، هم کسر رو اراده می کنیم، هم خرق رو اراده می کنیم. در این صورت عطف قطع بر فک میشه عطف تفسیر، دیگه عطف عام بر خاص نمیشه. و مثال ثانی ما به اختلاف عرضین قارن، ثانی انفصال خارجی بود، افتراق نبود، انفصال بود، یعنی جدایی تغایر بود، اما تغایر خارجی. مثالش ما به اختلاف عرضین قارنه، یعنی تقسیمی است که از طریق اختلاف عرضین قارن درست شود. مثال ثالث یعنی اونی که افتراق نباشد، انفصال خارجی نباشد، بلکه انفصال ذهنی باشد. مثالش مابل وهم است. خواجه همین مقدار توضیح داده، دیگه مابل وهم رو نگفته شامل چه چیزا میشه، ولی مرحوم لاهیجی میفهمن شامل سه چیز میشه، هم شامل میشود وهمی رو، هم فرضی رو، هم انقسام به اختلاف عرضین غیر قارنج رو. فرمود ولا یخفا، که مراد از مابل وهم چیزیست، یعنی قسمتیست که شامل قسمت فرضیه و وهمیه هر دو بشود. هم مابل وهم هم قسمت وهمیه رو شامل میشه، چنانچه صریح عبارت خود خواجه است، هم قسمت فرضیه رو شامل میشه. بعد خود مرحوم لاهیجی در حاشیه کتاب که در پاورقی ما نقل نشده میفرماد بل القسم به اختلاف عرضین غیر قارین، یعنی مابل وهم شامل سه چیز میشه. در اینجا میگه دو چیز، در حاشیه هم یکی اضافه میکنه میشه سه چیز، که من از خارج سه چیز میگفتم. تقسیم مابل وهم شامل میشود تقسیم فرضیه و وهمیه، بلکه حتی قسمت به اختلاف عرضین غیر قارین رو، هر سه رو شامل میشه. وقت پس عبارت خواجه جامع همه اقسام است، منتها به این صورت که قسم اولش شامل می شود، یعنی مربوط می شود به تقسیم افتراقی، دومش مربوط می شود به تقسیم انفصالی خارجی، و سومیش دارای سه قسم شد، هم قسمت فرضی رو می گرفت، هم قسمت وهمی رو می گرفت، و هم قسمت به اختلاف عرضین غیر قارین رو شامل می شود. تمام شد. بعد از اینکه ما اقسام رو ذکر کردیم، یک تتمه هم میخوام بر این اقسام بیاریم، و اون تتمه مربوط است به انقسام فکی تنها، که انقسام فکی گفتیم یکی از اقسام قسمت خارجی است. قسمت خارجی رو دو قسم کردیم، یکیش فکی بود، یکی به اختلاف عرضین قارین بود. حالا این قسم اول رو که انقسام فکی است، دوباره میخوام تقسیمش کنیم. تقسیم میشود به سه قسم، یکی تقسیم قطعی، یکی تقسیم کسری، و یکی هم تقسیم خرقی، که فرق اینا تقریبا روشنه. تقسیم قطعی این است که به وسیله مثلا یه ابزار تیزی شیء رو ببریم، مثلا درخت رو اره کنی، یا پنیر رو با چاقو ببریم، این میشه باید تقسیم قطعی. تقسیم کسری پیداست، یعنی جسمی رو بشکنی، سنگیست میشکنی، کاسه چینیست مثلا میزنی زمین شکسته میشه، اینو میگن تقسیم کسری. یه تقسیم هم داریم تقسیم خرقی، که میشکافیم، نمیشکنیم نمیبریم، که در فلک منعش میکنند. مثلا فرض کنید قسمتی از زمین رو میکنید، نه زمین شکسته شده نه قطع شده، بلکه قسمتی شکافته شده، پاره شده. قسمتی از زمین چندین گودی برداشتیم، این خرق مثلا زمینه. پس سه قسم ما تقسیم افتراقی، یا به تعبیر خودمون تقسیم فکری داریم، یکی قطعی، یکی کسری، یکی خرقی. مرحوم لاهیجی میفرماد که ما تقسیم فکری رو به دو قسم تقسیم میکنیم، نمیگه سه قسم، میگه دو قسم، به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی قطعی، یکی کسری. کسی اعتراض میکنه که قسم سومی هم داریم، تقسیم شما حاصل نیست، همه اقسام رو جمع نکرده، یه قسم سوم هم داریم که تقسیم خرقی باشه. ایشون میفهمد ما دیگه قسم سوم رو در اون کسری داخل میکنیم، زیرا کسری رو اینطور تعریف میکنیم، مالیس بالقطع، اونی که قطعی نباشد کسریست. خب اونی که قطعی نباشه میتونه کسری رایج باشه، میتونه کسری به معنی خرق باشه، هر دو رو میتونیم ما اصطلاحا کسری بگیم. به این جهت ما به دو قسم اکتفا میکنیم، میگیم فکری دو قسم است، یا قطعی است یا کسری، دیگه خرقی رو ذکر نمی کنیم، زیرا که خرقی رو در کسری داخل کردیم، یا به تعبیر دیگه کسری رو عام قرار دادیم تا شامل خرقی هم بشود. ثم انهم قسموا القسمة الانفكاكية رو به دو قسم، انهم یعنی حکما، قسمت انفکاکی رو که قسمت خارجی بود تقسیمش کردن به دو قسم، یک به ما یعنی به قسمتی که یکونو یعنی یتحقق، و به آلت نفاذه، قسمتی که با آلت نفاذه یعنی وسیلهی که در جسم نفوذ میکند و جسم رو میبرد این تقسیم حاصل میشود، و سمو چنین تقسیمی رو قطعا، ضمیر سموها به ما برمیگرده، ولو ما کنایه از قسمت است، ولی چون لفظش مذکر است سموها رو مذکر آورده. این قسم اول بود برای تقسیم انفکاکی. قسم دوم و الا، یعنی که تقسیم کردن قسمت انفکاکی رو به اون قسم، و الا ما یعنی به این قسم دیگر، الا ما یعنی الا تقسیمی که لا یکون و کذالک، یعنی لا یکون و به آلت نفاذه. وقت اینی که لا یکون و به آلت نفاذه سموه و کسر رو دقت میکنید، ایشون نمیگه کسر رو مطرح نمی کنه، ما لا یکون و کذالک رو مطرح میکنه، ما لا یکون و کذالک رو مطرح میکنه، یعنی چیزی که قطع نیست، چیزی قطع نیست کسر مینامه. و همینجا خرق هم شامل شد دیگه، اگر کسر رو معنا میکرد میگفت این کسر است، خب شامل خرق نمیشد، ولی میگه آن چه که قطع نیست کسر است، شامل خردن میشه. رضا پسرش با فای تفریح میگه فهوبه، فای تفریح بیمناسبت نیمده، فهوبه زمین هوبه برمیگرده به مالا یکون کذالک، یعنی اون قسمت انفکاکی که لا یکون کذالک یعنی قطعی نیست، این رو میگه کسره. رضا میگه فهوبه، حالا که اونی که قطعی نباشد کسره است، فهوبه یعنی ملایکون کذالک که اسمش کسره است شامل خرق میشود ایزن، چون طوری ما کسر رو معنا کردیم که شامل خرق هم بشه، خود کسر رو معنا نکردیم، ملایکون رو برای معنای کسر گفتیم، ملایکون رو قطعا، اونی که قطع نباشد اون رو گفتیم اسمش کسره. خب اونی که قطع نباشه هم شامل کسر میشه هم شامل خرق میشه. این فهوبه یشمل الخرق ایزن جواب سوال مقدره که من سوال مقدرشو گفتم، اتفاقا کسی هم اشکال کرده، فخر المدققین. حالا اینطوری گفتیم، شما داره که میخواد در تقسیم دیگه همچو بگید، بگید یا فکیس یا فکی نیست، فکری نیست شامل وهمی و فرضی اینا میشه، اشکال نداره اینطوری بگید، میتونید شما تقسیمتون عام قرار بدید، بعد که ازتون پرسیدن مرادتون از این عام چیه اون وقت خصوصیات رو ذکر کنید، میتونید هم از اول تقسیم رو بازه که خصوصیات بگید، این اختیار دست شماست. حالا ما اینجا عام ذکر کردیم، بعدم از همون میپرسید که مرادت از این عام چیست، میگیم هم کسر است هم خرق است، دارید دوزی میگید، هیچ اشکالی نداره. بله میتونست به جای کسر بگه خرق، اون وقت بگه کسر هم شامل بود، بگه که این عبارت ما خرق رو شامل شد، کسر هم شامل میشود، الان گفت کسر رو شامل هست پس خرق هم شامل میشود، عکسش هم میتونست بگه خرق رو شامل شد کسر هم شامل میشود، ولی خرق تقسیمی نیست به اندازه کسر رایج باشه، ایشون اون تقسیم رو که رایج داره ذکر میکنه، اون غیر رایج رو تحت یکی از این رایج ها اندرج میکنه، اگه برعکسش میگفت، میگفت کسر تحت خلق مندرجه، یه رایجی رو تحت یه مخفی مندرج کرده بود که خوب نبود. علت این که اینجا کس رو گفته و خلق مندرج کرده اینه که کس یه تقسیم رایج بوده، اما خلق تقسیم رایج رو شناخته شده نیست. الان من اگه توضیح نمیدادم خرقو نمیگفتم زمین رو بشکافید، براتون یه آدم مبهم بود، ولی کس رو خیلی راحت شناختید. این نشون میده که کس تقسیم رایجه و اون تقسیم مخفی رو میشه تحتش مندرج کرد. خرقو در ذهن فتح بیاره اون چرا میتونست بکن از می کنم تقسیم در سر ماست. حالا شما از اون باید تقسیم کنید یا از این باید تقسیم کنید. میتونست خرق و تحت قط بیاره، بگه مالکون مالایکون کس را، مالایکون کس را میشد قط و خرق. حالا از این برای اومده اشکال برش وارد نیست. شما میبید راه دیگه هم داشت، خب برد راه دیگه هم داشت. اگه میخواد اشکال، اگه میخواد حد شرط میدارد اشکال کنید، یه نه یه راه دیگه کنار پاش بذارید، کنار پاش یه راه دیگه، جلو پاش یه راه دیگه بذارید که این اشکال نداره، کمکش کنید. حالا ما این دلو خواستیم اینجور تقسیم کنیم، عیبی نداره. تقسیم چرا تقسیم کامل نیست؟ تقسیم این کامل، اینا هم کامل میگیم. ما مگه اینطور نیست؟ از کردم یه وقتی شما اول تقسیم عام میکنید، بعد این عام ها رو خاص میکنید. یه وقت از اول وارد میشه خاصا رو ذکر میکنه، هر دوش درسته. ایشون عام ذکر کرده بعد یکیشو تبدیل کرده به دوتا خاص. از اول هم میتونه سه تا خاص ذکر کنه، هر دوش درسته. جایی که واقعا اشکال نداره دیگه نباید اشکال بکنی. به حسب اختلاف و اصطلاح در بعضی نسخ اختلاف رو نداریم، همونطور که پاورقیتون اشاره کرد، ولی اصطلاح در همه جا داریم. اگر اختلاف نباشه خب عبارت راحت‌تر معنا میشه، اختلاف هم باشه بالاخره باید معناش کرد. این به حسب متعلق به یشمله. یعنی هم به حسب اختلاف لغت شامل کسر شامل خرق میشه، هم به حسب اصطلاح. یعنی هم در لغت می توانید ما لا یکون و قطعا بگید کسر و خرق رو اراده کنید، هم در اصطلاح. این یه معناست برای به حسب اختلاف و اصطلاح که متعلقش کردیم به یشمل و خیلی هم خوب در نیمد معنا کردم. شاید خیلی الان و دل شما ننشستیم معنا، ولی خب معنا بدی نیست، سرخری درست میشه. به حسب اختلاف لغت، به حسب اصطلاح. یعنی در لغت که مختلفات رو معنا میکنن، ما لا یکون و قطعا رو میتونن بر کس و خرق هم کنن، در اصطلاح هم میتونن. ولی خوب اینه که به حسب الاختلاف و الاصطلاح رو متعلق کنیم به قسمو، ثم انهم قسموا القسمه الانفکاکی را به حسب اختلاف و اصطلاح به این ستا. یعنی هم به حسب لغت که مختلف تقسیم ها رو مختلف قرار میده، هم به حساب اصطلاح. واقعا تقسیم انفکاکی اصطلاحا سه قسمه، به حساب اختلاف، یعنی به حساب اختلاف لغت هم سه قسمه. توجه میکنید به حساب الاختلاف و الاصطلاح اگر متعلق شود به قسمو، در سامعه نام قسمو به نظر میسه خیلی روانه، مشکل دیگه نداره. به یشمل متعلقش بگیرید ایبی نداره، به قسمو متعلقش بگیرید بهتره. و بالجمله، این در بالجمله مرحوم لاهیجی میخواد هم مطالب گذشته رو مختصر کنه که ضمناً کلام خواجه در اشارات تأیید بشه، هم میخواد بعد از ذکر اقسام وارد رد زینقراطیس بشه. میبینه که اگر اقسام رو مجملاً ذکر بکنه، حرف زینقراطیس رو قشنگ میتونه به مطالب قبلی بچسبونه. یعنی هم تکراریست نسبت به مطالب قبلی، هم وسیله اتصال است به مطلب بعدی. این عبارتی که میخوام بخونم، ایشون میگه که حق این است که قسمت همونیست که خواجه گفت. ببینید حق همونیست که خواجه گفت، بعد میگه در تمام این اقسام حکم اکسان است، پس حرف زینقراطیس باطل است. زینقراطیس گفتش که حکم قسم فکی جدا، حکم سایر اقسام جدا. ما گفتیم که ما میگیم این اقسام برای قسمت هست و همه این اقسام حکم یکسان دارن. اگر شما در شیعی اجازه دادید تقسیم وهمی را، چون حکم وهمی و انفکاکی در جواز و عدم جواز مساوی است، حالا که وهمی رو اجازه دادید انفکاکی رو باید اجازه بدید. نمیتونید بین وهمی و انفکاکی فرق بذارید، بگید وهمی جایز انفکاکی غیر جایز. این تفاوت گذاشتن بین دو قسمتی است که هیچ تفاوت واقعی بینشون نیست. از این جهتی که داریم میگیم تفاوت نیست. درسته اون یکی فتی و یکی وهمیه، از این جهت فرق داره، ولی از جهت هاش فرق ندارن. اگر تقسیم وهمی در یه جا جایز است، تقسیم انفکاکی هم جایز است. البته ذاتاً جایزه، ممکنه وسیله برای انفکاک نداشته باشیم، واهممون بتونه تقسیم کنه، ابزار تقسیم انفکاکی نداشته باشیم، این منافات نداره با جواز ذاتی. ذاتاً این جسم میتواند تقسیم فکی پیدا کند، حالا ما نمیتونیم تقسیمش کنیم، وسیله نداریم یا یه مانع خارجی وجود داره، حرف دیگریست. پس ما الان میخوام به زمینه راسیس بگیم اگر چیزی تقسیم رحمی پیدا کرد، ذاتاً تقسیم انفکاکی را هم تحمل میکند، ولو مانعی نگذارد تحمل کند، ولی ذاتاً تحمل میکنه. ذاتاً یعنی واقعت نظر از مانع، واقعت نظر از نداشتن ابزار، میتواند تقسیم رو قبول کند. پس توجه کردید مرحوم الهیجی میفهمد اقسام اولیه برای تقسیم همون است که خواجه گفت، و بعدش میفهمد که تمام این اقسام حکمشون یکیست، پس قول زیمیراتیست که اختلاف حکم قائل شده به این اقسام باطل است. چرا حکمشون یکیست؟ خواجه توضیح میده، زیرا که تمام این اجزا متشابهند، وقتی متشابه بودن حکمشون هم یکسانه. اگر دو متشابه رو میتوانی تقسیم وهمی کنی، میتوانی تقسیم فکری کنی، چون چه در عبارت خواجه چرا توضیح خواهیم داد. و بالجمله پس اقسام اولیه برای قسمت اون اقسامی است که اشتمل علیه کلام شرح اشاراتی که یه خودی پیش نفس شد، که اون اقسامی که در کلام خواجه تو شرح اشارات آمد چی بود؟ این ستا بود. انفکاکیه این قسم اول بود که ما شمیش گذاشتیم اختلافی. دوم و ما یعنی در قسمتی که به اختلاف عرضین قارین باشد، اسم اینو گذاشتیم انفصالی خارجی. و ما به حسب وهم باشد به معنی اهم که شامل هر سه بشه، هم شامل قسمت وهمیه بشه، هم شامل قسمت فرضیه بشه، هم شامل قسمت به اختلاف عرضین غیر قارین بشه، که ما اسم این رو گذاشتیم انفصال ذهنی، تقسیم به انفصال، تقسیمی که حاصلش انفصال ذهنی دو قسمه. خب حالا که روشن شد حد با خواجه است، پس بدان که حکم هر سه قسمی که خواجه گفته بود یکسان است، بنابراین قول زیمقراطیس که فرق گذاشته بود بین این اقسام باطل است. تقسیم اولیه دیگه روشنه، توضیح لازم نیست. هر چیزی رو که ما قسمت میکنیم، بار اول تقسیمش میکنیم با یه منفصل حقیقیه، این میشه اقسامش، میشه اقسام اولی. بار دوم هر قسمی رو دو مرتبه ممکنه تقسیم کنیم، یا هر قسمی رو یا بعضی اقسام رو ممکنه تقسیم کنیم، این دیگه تقسیم ثانوی میشه. پس تقسیم اولی اولین منفصل حقیقیه است که عارض بر شی میشود، و اقسامی که از این تقسیم پدید میان میشن اقسام اولیه. خب اقسام اولیه برای تقسیم همین ستا بود که خواجه گفته بود. وقت دوباره شما میتونید این ستا رو تقسیم کنید، مثلا قسمت انفکاکیه رو میتونید تقسیم کنید به قطعیه و کسریه و خرقیه. پس تقسیمات ثانوی هم راه داره، اون تا تقسیم اولی همونی بود که خواجه گفته. و زیمقراطیس غلط نوشته، و زیمقراطیس یقول و به قبول تلکل اجسام سقار لجمی انواع قسمه معدن انفکاک، میگه اجسام سقار همه انواع قسمت قبول میکنن، ولی انفکاک رو یعنی قسمت فکری رو قبول نمی کنن. و این کلامش اشتباه است که گفته قسمت فکری رو قبول نمی کنن، اونها قسمت فکری رو هم قبول میکنن. لکن لا شکه، لکن لا شکه شروع در بحث این است که اجسام سقار که قسمت های وهمی رو قبول می کنن، قسمت فکری رو هم باید قبول کنند. خاجه می فرمد برمولایجی می فرمد لکن لا شکفیان نتلکل انواع به اصلا ها تهدس و اسمنیت هم. این لکن مطلب رو به قبل وصل می کنه و ضمناً توجه دارید که من اول بحثی که وارد شدم عرض کردم کلمه ول قسمت رو به انواعها گفتم متنه مبتداست تحدث و اسنینیتن که دو صفحه و خورده‌ای تقریبا سه صفحه بعد از اون آمده از کدیم خبره. الان مرحوم لاهیجی کلام خاجر رو زمینه میکنه تا مبتدا خبر تمام بشه. اینطور بود ول قسمت رو به انواعها تحدث و اسنینیتن، یعنی قسمت هر طور باشد چه فکی چه وهمی باعث پیدایش اسمیت می شود. وقت بعد از اینکه خواجه اینو میگه توضیح میده که اگر اسمیت وهمی جایز باشه اسمیت فکی هم جایز است به لحاظ ذات، ولو به لحاظ مانع خارجی قسمت وهمی و اسمیت وهمی را اجازه ندیم. توضیح بس این چرا در جلسه آینده.